مجله های شامگاهی و نیمه شب. از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه هفتگی کارنامه. گزارش این هفته به اعتصاب حدوداً 70 روزه کارگران نیشکر هفت‌تپه و واکنش‌ها در جمهوری اسلامی به آن اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که هزاران کارگر بخش‌های پیمانکاری شاغل در شرکت‌های متعدد نفتی و پتروشیمی و همچنین صنایع نیروگاهی در اعتصاب به سر می‌برند. در این ارتباط فیلمی نیز در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته که حاکی از ادامه اعتصاب کارگران شرکت IDC و NGL 3100 در دشت عباس دهلوران است.
چنان اعتصاب ادامه داره شرکت IDC دشت عباس دهلوران NGL 3100 اعتصاب ادامه بدید تا به نتیجه نهایی برسیم.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه کارگران حدود 40 شرکت و کارخانه با خواست افزایش سطح دستمزد و نیز پرداخت دستمزد معوقه اعتصاب کرده اند، افزود کارگران همزمان خواستار حذف قراردادهای موقت کاری و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری هستند. پیشتر فیلم‌هایی در مورد اعتصاب کارگران بخش نفت، گاز و پتروشیمی انتشار یافته بود. در یکی از آنها که مربوط به فازهای 20 و 21 عسلویه بود، مطالبات کارگران اعلام شد.
مطالبات جامعه کارگری دریافت حق و حقوق قانونی شامل حقوق بین‌المللی کار، واریز بیمه و بیمه تکمیلی، شرایط مرخصی عادلانه در ازای 20 روز کار، 10 روز مرخصی، تشکیل صندوق ویژه بازنشستگان کارگری، بازنشسته شدن بعد از 15 سال و دریافت 100% سختی کار، دریافت حقوق بازنشستگی طبق حقوق دریافتی 2 سال آخر، دریافت بیمه و سنوات کاری مطابق کارکرد در سال، ثبت قرارداد قانونی مورد تایید کارگر و کارفرما، باید یک نسخه قرارداد بعد از امضا به اداره کار شهرستان مربوطه ارسال شود. دوستان همه با هم باش.
همه با همین.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که کارگران در بسیاری از مراکز خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شدند و اضافه کرد افزایش هزینه‌های زندگی و ابتدایی ترین مایحتاج خانواده‌ها و افزایش تورم زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری را به نابودی کشانده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,911,000 تومان است که با محاسبه مزایا برای یک کارگر متأهل به حدود 3 میلیون تومان می‌رسد. اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتصاب‌های روزها و هفته‌های اخیر نه تنها در مراکز صنعت نفت و پتروشیمی بلکه در سایر کارخانه‌ها و شرکت‌ها و همچنین شهرداری‌های ایران را نقطه عطف بزرگی در جنبش مبارزاتی طبقه کارگر ایران دانست و اشاره کرد که خواست افزایش دستمزد و پرداخت به موقع آن باید به پرچم اصلی جامعه تبدیل شود. پایگاه خبری کارگر آنلاین نیز در گزارشی نوشت از زمانی که اعتراض کارگران در عسلویه آغاز شده است تا کنون در برخی فازها و به خصوص کارگران فازهای اجرایی که حقوقهای عقب افتاده دارند اعتصاب ادامه دارد. کانال رسمی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک هم در ارزیابی اعتصاب کارگران در مناطق نفتی، گاز و پتروشیمی نوشت اعتصاب به رغم انتشار نیافتن وسیع تصاویر و فیلم‌ها از محیط‌های کار کماکان ادامه دارد. این سندیکا ضمن اشاره به برخی اعتصاب شکنی ها که آنها را محدود دانست افزود شماری از پیمانکاران با دادن وعده تعدادی از کارگران پروژه‌ای را به کار کشانده اند، اما این موارد به توصیف این تشکل کارگری محدود و کم اثر بودند و کارگران اعتصابی فهرست این پیمانکاران اعتصاب شکن را با اسم و رسم افشا و تحریم کردند. بر اساس این گزارش در برخی موارد هم پیمانکاران قراردادهای جدیدی به مبلغ 9 میلیون تومان در ماه با کارگران امضا کردند. از صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره نقاط قوت و ضعف اعتصاب کارگران نفت، گاز و پتروشیمی می‌پرسم.
نقاط قوتش که خوب خیلی زیاده، نقاط ضعفی که وجود داره که خوب البته تقصیر کارگران نیست، اونم این است که یک اتحادیه تشکلی وجود نداره که این اعتصابات و خواسته و مطالبات کارگرا را هماهنگ بکنه یا به نمایندگی از طرف کارگرا در مذاکره با نمایندگان کارفرما و دولت شرکت بکنه و مسائل کارگرا را بیان بکنه و از اونها دفاع بکنه. این نقطه ضعفش است، ولی نقطه قوتش این استش که خوشبختانه بعد از مدت‌ها این اعتراضات و مطالباتی که در اونا مطرح شده مطالبات تدافعی نیستن، مطالبات تعرضی هستن و کارگران مطالباتی رو مطرح میکنن که قبل از اون مطرح نمیکردن. و این حکایت از این داره که کارگران در واقع صبرشون رو سر اومده، دیگه حاضر نیستن سر مزد زیر خط فقر و مصوبه اون شورای عالی کار چونه بزنن یا دستمزدشون و سطحشون در اونجا توقف بیارن پایین. توقعشون این هستش که دستمزدشون به طور واقعی افزایش پیدا کنه. خواستهایی دارن که خواستهایی صرفا سنوی نیست، حتی بعضا جنبه سیاسی داره، مثلا انحلال همین شرکت های پیمانکار یا به اصطلاح بازگرداندن کارخونه های خصوص شده بخش دولتی یا سلب مالکیت از آدمایی که اینا رو قصد کردن، یا مثل حق سندیکا. حتی در یکی از اینها من خوندم که خواستار تشکیل سندیکا شدن تو همین شرکت های پیمانکار نفتی و افسون بر اون حتی گفتن که نماینده سندیکا حق داشته باشه بره به پارلمان مجلس و از حقوق کارگران موقعی که بحث میکنن و بحث و فرض کنن دفاع بکنه. اینها همش یک سری مطالبات جدیدی هستن که نه کارفرماها نه مقامات دولتی و نه خیلی از ناظرین قبل از این تصورشون نمی‌کردن که به این سرعت یک دفعه یک چنین تغییر و تحول کیفی در مطالبات و خواسته ها و اعتراضات کارگری به وجود بیاد. یه خوشبختانه می وجود اومده و به نظر من این اون راهی هستش که میتونن کارگرا با وسیله چانه‌زنی بتونن به خواسته هاشون برسن.
بیژن زنگنه وزیر نفت درباره آنچه برخی اعتراض‌های کارگری در سطح صنعت نفت نامیده شده گفت تعدادی اعتراض در میان کارکنان شرکت‌های پیمانکار دست دوم وزارت نفت بوده است. بر اساس تبصره 2 ماده 13 قانون کار، کارفرمای اصلی یعنی شرکت نفت یا به عبارتی وزارت نفت مسئولیت تضامنی در مقابل کارگر دارد و اگر کارگری حتی از پیمانکار دست دوم طلب مزدی و حقوق کار و ضد عفونی و اساساً هر حقوق معوقی داشته باشد، کارفرمای اصلی موظف به انجام تعهد معوق پیمانکار است. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی شهرهای مختلف با برگزاری تجمعهای خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از این تجمعها در مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران برگزار شد. تجمع کنندگان نسبت به آنچه فرمولهای ناعادلانه متناسب سازی که سابقه سخت و زیان آور را برایشان در نظر نگرفته است و همچنین به پایین بودن افزایش مستمری ها در سال جدید اعتراض کردند. آنها با اعلام اینکه قادر به تامین هزینه های زندگی خود نیستند، خواستار دریافت خدمات درمانی رایگان شدند. به گزارش شبکه‌های اجتماعی، تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در چندین شهر از جمله ساری، اصفهان، کرج، اهواز، رشت، تبریز، مشهد، بجنورد و ایلام برگزار شد. به نوشته ایلنا، تجمع کنندگان در مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران از این سازمان خواستند تا طلب 300 هزار میلیارد تومانی خود را از دولت بگیرد تا بتواند خدمات مناسبی به بازنشستگان تامین اجتماعی ارائه کند. نیروهای شرکتی شاغل در حوزه بهداشت و درمان در روزهای اخیر در مقابل استانداری‌های مختلف ایران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تجمع‌ها از جمله در استان‌های یزد، خوزستان، کرمان، مرکزی، لرستان، خراسان رضوی و آذربایجان غربی برگزار شدند. معترضان خواهان دخالت وزارت بهداشت برای حذف شرکت‌های پیمانکاری شدند. شرکت‌هایی که صرفاً در چارچوب قانون کار پرداختی دارند و این در شرایطی است که شاغلان رسمی حوزه بهداشت و درمان چند برابر این میزان را از وزارت بهداشت دریافت می‌کنند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
حدود 70 روز از اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد. اعتصابی با مطالبه پرداخت دستمزدهای موقت، تمدید دفترچه‌های بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی‌سازی و بازداشت امید اسدبگی، مدیر عامل این شرکت. ببینیم تا کنون چگونه به این مطالبات پاسخ داده شده است. تا کنون فقط 3 ماه از دستمزدهای سال جاری هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه پرداخت شده است. آن هم در 2 مرحله و با تأخیر بسیار. در این ارتباط هنوز از سرنوشت دستمزدهای تیر و مرداد خبری نیست. در مورد دفترچه‌های بیمه نیز در 2 نشست برگزار شده در مجلس سازمان تامین اجتماعی وعده داده بود که به زودی تمدید می‌شوند، اما رئیس این سازمان در 3 نشست که 4 شنبه گذشته برگزار شد به یاد آورده است که این سازمان به فهرست نام کارگران مشمول قانون کار نیاز دارد. به عبارت دیگر کارگران و خانواده‌هایشان دفترچه‌های بی‌اعتباری در دست دارند که کاربردی هم برایشان ندارد. اما در مورد بازگشت به کار کارگران اخراجی مانند اسماعیل بخشی و محمد خنیفر 2 خبر انتشار یافته است. یکی اینکه شورای تامین استان مسئول بررسی اخراج آنان شده و دیگر آن که بازگشت به کار کارگران اخراجی مشروط به آن شده که اخراجشان مربوط به اتهام‌های امنیتی نباشد. در مورد شورای تامین استان باید اشاره کنم که مقام‌های مانند استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی و رئیس اطلاعات استان در آن عضویت دارند، اشخاصی که در ماه‌های و سال‌های گذشته متهم به حمایت از کارفرمایی خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه شدند. در همین ارتباط باید اشاره کرد که 5 کارگر اخراجی به اتهام‌های امنیتی از کار اخراج شدند. بنابراین شرط نبود اتهام امنیتی پیشاپیش باعث می‌شود که بازگشت به کارشان منتفی شود. غلامرضا غلامحسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا:
در هر کجا که اعتراض شکل میگیره اینا سری میان مسئله رو امنیتی تلقی میکنن، در صورتی که هیچ بُعد امنیتی نداره مگر سر تا سر ایران در کارگاه‌های مختلف باعث به وجود آمدن نابسامانی ها و عدم پرداخت حقوقی که کارگران کار کردن خود کارگران بودن. این بیقانونی ها رو، این قانون شکنی ها رو، این حق کشی ها رو کارفرماها اعمال میکنن، بعد مسئولین چون همشون با هم دستشون که کاسه از قوه قضاییه مجلس سیاست جمهوری و نهادهای امنیتی استانها، اینا میان برای کارگرها پرونده باز میکنن و برای اینا نمیدونم از کار بیکار میکنن، بعد میان ما میخوایم بررسی کنیم اگر مسئله امنیتی نداشت اینا برگردن سر کار. در صورتی اصلا طرح این مسئله منتفی است به نظر من، هیچ بحث امنیتی وجود نداری که وقتی طرف 6 ماه حقوق نگرفته، 4 ماه حقوق نگرفته، مجبور میشه دست به اعتراض اعتصاب بزنه، شما برمیدارید با اون معروف میبرید جلوی دوربین یه سری گفتای خودتون رو الغا میکنید جلوی دوربین میگن، بعد میاد همین ملعبه دست قرار میدن، پرونده تشکیل میدن، میانیم بعد امنیتی پیدا کرده. در اصل دیگه اینا همش به خاطر اینه که از زیر این مسئولیتی که دارن و ناکارآمدن در اداره کشور به قول معروف شونه خودشون خالی کنن. چیز خاصی نیست، هیچ مسئله امنیتی وجود نداره. به نظر من که قانون اگر در ایران اجرا بشه که هیچ کجا ما نمیبینیم اجرا بشه، صراحتا گفته مشکلات کارگر کارفرما در اداره کار بررسی میشه، قوه قضاییه حق ورود نداره، نمیدونم نهادهای امنیتی حق ورود ندارن، همین دو سناوتی هم که کارگران رو به اصطلاح بردن مجلس میان نوبتش اصلا اجازه صحبت ندادن. ثانیاً مجلس مگه جای رسیدگی به اختلافات کارگر کارفرماییه؟ اونم چه شرط کارگر برن اونجا نماینده وزارت اطلاعات بشینه، نماینده نمیدونم رهبری بشینه، اینا کجای قانون کار شرح وظیفه اینا توضیح شده که اینا در این جلسات حضور دارن و نهایتا تصمیم ایناست که اعمال میشه؟ هر حرفی که اینا بزنن اون افراد شرکت کنند اونجا مجبورن اطاعت کنند.
امید اسدبگی هم که کارگران خواستار بازداشتش هستند به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری همراه با مرتاد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره شرکت و 10 تن دیگر در حال محاکمه است. البته او به قید وثیقه آزاد است. خب به درخواست کارگران نیشکر هفت‌تپه برای لغو مالکیت خصوصی شرکت برسیم. آنان حتی این مطالبه را مهمترین خواست خود می‌دانند، اما به رغم برخی وعده‌ها از سوی قوه قضاییه و قوه مقننه، مقام‌های دولت حسن روحانی به شدت در مقابل این موضوع مخالفت می‌کنند. در همین ارتباط نظام الدین موسوی نماینده مجلس در توییتی خبر داد که اسحاق جهانگیری در جلسه‌ای گفته است چرا نمایندگان مجلس با حضور در جمع کارگران هفت‌تپه مطالبات آنها را افزایش می‌دهند. در همین ارتباط میتوان به سخنان نماینده مجلس از شوش پرداخت که چند هفته پیش در سخنانی در مجلس گفت که اسحاق جهانگیری از حامیان جدی واگذاری نیشکر هفت‌تپه به بخش خصوصی بود. این سخنان تاکنون رسما از سوی اسحاق جهانگیری تکذیب نشده است. غلامرضا غلامحسینی درباره مخالفت دولت حسن روحانی با لغو خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت‌تپه عقیده دارد.
کلیه این خصوصی سازی ها با نظر دولت انجام شده، اون شرکت ها دولتی بودن، دولت واگذار کرده به بخش خصوصی و امروز میخواد شانه خالی کنه. چطور اینا میگن که اهلیتش مشخص؟ اصلا اون شکل واگذاری این شرکت رو، حتی ماهیتش نه شکلش هم که کسی نگاه کنه ببینه اسد بگه 29 ساله 30 ساله با اون شریکش که آدم زیر 30 سال، از کجا اونا به چه کاری مشغول بودن که 10 میلیارد پول تونستن پس انداز کنن تو این جامعه اگر به رانت و به کارهای غیر قانونی دسترسی نداشتن؟ اینه که از اون شکلگیری این قضایای واگذاری به بخش خصوصی یک مسئله بوداری بوده. افرادی که اومدن این مزایده و مناقصه ها رو به قول خودشون برنده شدن، افراد مسئله داری بودن و همه با هم دستشون در یک کاسه است که شیره جانی مردم رو بمکن و مردم در تنگنا زندگی کنن.
شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. در همین حال با ادامه اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر به دیدار کارگران اعتصابی رفتند. یکی از آنها سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور بود که کارگران در دیدار با او اعتراض‌های خود را مطرح کردند که آن را می‌شنویم.
جلسه قبلی که با دوستان تو مجلس هم بودیم، که خود در واقع دوستان خود وزارتخونه هم بودن، از وزارت اطلاعات بودن و دیگر بخش‌ها، آقای صالح در جواب در واقع کسایی که گفتن شما باید تکلیف مشخص بکنید، باید اعلام بکنید که قطعیت انجام میگیره یا نه، متاسفانه تحت هیچ شرایطی حاضر نبودن این جواب رو بدن. یعنی به هر طریق از زیر بار این مسئولیت شما خالی میکردن. یه نکته که اونجا متاسفانه عنوان شد این بود که در واقع خوزستان مسئله امنیتی داره. گفت یعنی مثلا اگر شرکت شما داخل عراق باشه، ما میتونیم این رو به سرعت از طریق خود سازمان خصوصی سازی انجام بدیم، اما شما چون خوزستان هستید این در واقع یه مقدار پروسه زمانبری هست. حالا من میخوام اینو بگم، من مراد صحبتم نهایتا اینه، من به عنوانی که از کارگرای هفت‌تپه که در واقع حدوداً 20 سال سابقه کار دارم این رو بگم خدمتون، ما بعد از سال 86 که در واقع اتفاقات سال 86 افتاد، تا قبلا ورود بخش خصوصی به شرکت حتی یک دونه پرونده قضایی ما متعلق نداشتیم داخل شرکت. از سال 94 که بخش خصوصی وارد شرکت هفت‌تپه شده، دوستان هستن، خود مسئولین قضایی هم هستن، بالغ بر 200 پرونده قضایی برای دوستان تشکیل شده، برای کارگران دارم میگم، برای کارگران تشکیل شده. خب مردم همون مردمی هستن که در واقع اینجا زندگی کردن، اخلاقیاتشون تغییر نکرده. موقعی که شما نگاه میکنید میبینید 270 پرونده در طول 4 سال برای کارگرای هفت‌تپه در واقع باز شده، باید بدونید که مشکل جای دیگه است.
چه گناهی کردیم که این آقا همه سینه سپر میکنن براش؟ 54 سال شرکت کار کرد، کسی جرعت نکرد تیر هوایی بزنه. تیر هوایی خدا شاهده، از موقعی که اسد بگی اومد ما دو تا کشته دادیم، یه خود سوزی، چهار نفرم خودشون رو بنزین رخ دادشون، آتش نشانی اومد جلوشون گرفت.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
شما را به شنیدن بخش دوم اخبار دعوت می‌کنم. محمد شریعت مداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تصویب افزایش 200,000 تومانی حق مسکن ماهانه کارگران در هیئت دولت خبر داد. به این ترتیب حق مسکن ماهانه کارگران مشمول قانون کار به 300,000 تومان افزایش یافت. تأخیر حدوداً 60 روزه دولت حسن روحانی در تصویب افزایش حق مسکن کارگران انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. شورای عالی کار در 17 خرداد حق مسکن ماهانه کارگران را از 100,000 تومان به 300,000 تومان افزایش داده بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، افزایش حق مسکن ماهانه کارگران از تیر ماه اجرایی خواهد شد. این در شرایطی است که تشکل‌های کارگری مورد حمایت جمهوری اسلامی بر اجرای آن از ابتدای سال جاری تأکید داشتند. اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه هپکو در روزهای این هفته هم ادامه داشت. کارگران معترض هپکو با انتقاد از اینکه مسئولان به وعده‌های خود عمل نکردند، گفتند اراده‌ای برای جلب رضایت کارگران وجود ندارد. آنها خواستار برکناری مدیریت فعلی کارخانه هپکو و استقرار مدیریت قوی دولتی هستند و معتقدند تا تولید اثر گرفته نشود، اوضاع به همین منوال خواهد بود. به گزارش خبرگزاری‌ها، در نتیجه اعتصاب کارگران هپکو 2 ماه دستمزد موقتی آنان پرداخت شده است. کارخانه هپکو پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات بسیاری مواجه شد تا اینکه در سال گذشته میزان تولید آن به صفر رسید. در پی اعتراض‌های کارگران و نیز انتقادها از واگذاری هپکو، این کارخانه از بخش خصوصی باز پس گرفته شد، ولی تاکنون وضعیت روشنی نداشته است. نماینده مجلس از تبریز گفت قوه قضاییه به پرونده تخلفات سازمان خصوصی سازی در واگذاری کشت و صنعت مغان ورود کرد و تلاش رئیس جمهور و معاون اول او برای جلوگیری از بررسی این پرونده ناکام ماند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علیرضا بیگی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان گفت پرونده واگذاری این شرکت برخلاف میل اسحاق جهانگیری به هیئت داوری ارسال شد. این نماینده مجلس با اعلامی که رفتار به توصیف او جانبدارانه دولت موجب می شود که احتمالهای مبنی بر یکی بودن فروشنده و خریدار مطرح شود گفت به نظر می رسد پشت پرده این پرونده خبرهایی است. چند روز بعد اسحاق جهانگیری از قوه قضاییه خواست تا در سریع ترین زمان ممکن نسبت به آنچه اتهام ها علیه مسئولان ارشد نامید شفاف سازی کند. معاون اول رئیس جمهور گفت در صورتی که قوه قضاییه در این زمینه اقدام نکند، شاهد شکل گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود. پایان نقل قول. اسحاق جهانگیری که در سالهای اخیر بارها از سیاست خصوصی سازی دفاع کرده است، در مورد آنچه حوادث روی داده در برخی شرکت‌های واگذار شده نامید، از کسانی که به توصیف او قصد موج سواری از مسائل مرتبط با خصوصی سازی را دارند انتقاد کرد. نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد را درباره سخنان اسحاق جهانگیری می‌شنویم.
بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین محاکم قضایی خود حاکمیت که چندان بی‌طرف هم نیستن، این قانون‌های مربوطه چندان مناسب اجرایی نشده و نه تنها تخلفات بلکه جرائم گسترده انجام شده که باعث شده که اون چیزی که خصوصی سازی نامیده شد الان در ادبیات خود حاکمیت به خصولتی سازی یا اختصاصی سازی باندهای ذی‌نفوذ حاکمیت تبدیل شده. بنابراین جرائم بسیار گسترده و بزرگه و همین امر هم باعث شده که برخی از محاکم حکم دادن به زندان، بازگرداندن مال و به محکومیت هایی که مطابق است با جرائم بزرگ. از این گذشته باید توجه داشت که خود آقای جهانگیری و برادر ایشون که الان زندان هست و بقیه کسانی که با ایشون در چارچوب کارگزاران سازندگی فعال هستن کم یا بیش مورد زن هستن در مورد فسادهای مالی اقتصادی که انجام شده، به خصوص در دوران سازندگی و حتی بعد از اون.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده‌ای به نام کمیل از بندر یزد در استان گلستان با ما تماس گرفته و از مشکلات خودش گفته است. کمیل با اشاره به اینکه کارشناس ارشد پرستاری دارد نوشته که در آزمون استخدامی قراردادی تیر سال گذشته برای بیمارستان علوم پزشکی استان گلستان قبول شد، اما واحد گزینش و استخدامی او پذیرفته نشده و گفتند که این بیمارستان فقط کارشناس پرستاری استخدام می‌کند. او اضافه کرده که زحمت کشیده، درس خوانده و مدرک گرفته است، اما چرا در حق او تبعیض قائل شدند؟ کمیل با اشاره به اینکه با 36 سال سن بیکار است، نوشته است که بسیاری مانند او در آزمون‌های کار قبول می‌شوند ولی به واسطه وجود تبعیض‌ها پذیرفته نمی‌شوند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
مردم دون اسلحه گرفتی؟
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda